سلام عرض می کنم خدمت همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوشنبه شبتون بخیر. خوش آمدید به 15 جلسه از سلسله جلسات بررسی شاهنامه از دیدگاه اسطوره شناسی عصبی تکاملی به همراه جناب آقای دکتر ناصر مقدسی عزیز. از اونجایی که آقای دکتر به خاطر مشغلشون امشب ما رو ساعت 10 تک خواهند کرد، من هرچه زودتر از ایشون دعوت میکنم تا به جمع ما بپیوندند و جلسه رو آغاز کنند. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم، حال شما چطور آقای دکتر؟ انشالله که سلامت باشید. من یه خورده فکر کنم باید این رو جا به جاش بکنم و حالا بهتر شد. خیلی خوب، عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر بیانی عزیز، خدمت همه دوستان عزیزان. انشالله که شب خوبی رو داشته باشید، شبهای بهتری رو پیش رو داشته باشید. در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای دکتر، خیلی ممنونم، خوشحالم که شب دیگه در خدمتتون هستم. با توجه به وقت کمی که داریم، من جلسه رو تقدیم شما میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون هستم. خب ما امروز بحثی رو که داریم ادامه بحث فریدون و ضحاک که در دفعه پیش خب صحبت کردیم، به جاهای خیلی مهمی هم رسیدیم. این دفعه بیشتر صحبت از این خواهد بود که ما چه نقشه راهی رو باید برای ادامه کارمون داشته باشیم، نحوه خانش ما تیر باید چجوری باشه و از چه چیزهای در واقع پیرامونی ما باید استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم بهتر اساطیر خودمون رو بفهمیم. در واقع اون رویکردی که ما داشتیم و رسیدیم به اون ارتباطی که بین جمشید و ضحاک و فریدون بود، از در واقع نجوم اومدیم استفاده کردیم، درکی که انسان اون دوره از نجوم بنابر اون بینشی که داشته که خورشید چجوری داره به دور زمین میچرخه و اعتدال این چی هستن، انقلاب این در واقع چه هستن، و در ما دیدیم که چقدر نمودهای مهمی در داستان جمشید و ضحاک و فریدون داره. و بعد اومدیم یک سری ارتباطاتی به خصوص بین فریدون و ضحاک، تشابهاتی رو پیدا کردیم. خب این نمیتونه در واقع مورد پذیرش باشه مگر اینکه ما بتونیم شواهد خیلی مهمی رو بیاییم و براش ارائه بدیم. از اینجا به بعد کار بسیار سخت میشه. ما متون چندانی رو در دست نداریم، آثار باستان شناسی به ما کمکی چندانی نمی کنه متاسفانه، من خواهم گفت چرا. و نکته بعدی اینه که شیوه خوانش ما از اساطیر تا به حال شیوه خوانش درستی نبوده، یعنی ما تمام پایمون بر مبنای اساطیر زرتشتی بوده، آن هم اساطیر زرتشتی به شکلی که در بندهشت اومده و اونجوری کامل شده در واقع، یعنی یک شکل کاملا پخته خیلی قدر قدرتی که در بندهش به دلیل حالا اون تأثیرات دوران ساسانیان بوده و واسه همین خیلی از مفاهیم در این میان گم میشه. ما برای اینکه این موضوع رو بفهمیم برمیگردیم به اول، داستان اول ما که ارتباط بین فریدون و ضحاک است. گفتیم یک سری غیر از تقابل‌هایی که عمدتاً در ادبیات در مورد این تقابل‌ها در واقع گفته شده، ما یک سری تشابهاتی هم داریم. به خصوص اشاره به عدد 3 برای ما خیلی مهم بود که گفتیم ضحاک یادگاری هست از اژدهای 3 سر در وداد و در فرهنگ ودایی، و از طرفی همین 3 به عنوان فرزند سوم در معنای اسم فریتون یا اون تریته در واقع، که از کلمه تری هم در واقع ازش، کلمه تری هم ازش میاد، در اون تریته در واقع نهفته هست. و نکته دیگه ای رو که باز گفتیم که مهمه اینی که وقتی فریدون میخواد 3 پسر خودش رو بیاد امتحان بکنه به شکل اژدها در میاد. چرا به شکل اژدها در میاد؟ و این چیزی نیست که در سنت زرتشتی در واقع پسندیده باشه، چون اژدها در واقع یک در سنت زرتشتی مربوط به اهریمن خو هست و نمیتونه یک فرد بزرگی مثل فریدون تبدیل به اژدها بشه. خب این نشون میده که این ریشه های کهن تری باید داشته باشه، ما باید جاهای دیگه‌ای بریم دنبالش بچرخیم. متون بیشتر از این به ما چیزی رو نمیگن. متون بیشتر از این به ما حداقل با خوانشی که تا به حال شده چیزی نمیگن. ما باید بریم ببینیم که آیا ما میتونیم شواهد دیگه ای رو پیدا بکنیم یا نه. جور دیگه ای بیاییم به داستان نگاه بکنیم. یعنی ما اگر از فریدون صحبت میکنیم، از ضحاک صحبت میکنیم، میخوایم و بیایم ارتباط فریدون و ضحاک رو بیاییم بسنجیم، یک روش اینه که ببینیم که هر کدوم از اینها چه ویژگی ها و صفاتی دارن، چه همراهی هایی دارن و آیا بین این همراهی ها آیا نزدیکی وجود داره و این همراهی ها و این صفات میتونه به ما راهنمایی بکنه. در مورد ضحاک چندین جلسه صحبت شد. رابطه ضحاک و مار خیلی به صورت مبسوطی ما در موردش صحبت کردیم و گفتیم که در واقع ضحاک یک انسان مار هست، یعنی شما ترکیبی از انسان و مار رو در ضحاک میبینید. در سیر تحولی از همون اژدها سسری که ما در فرهنگ بدایی داریم، همینطوری این هی پیش میاد پیش میاد تا ضحاکی میشه، انسانی که که مار بر دوشانه اون در واقع چیکار میکند، میروید. ما یک انسان مار هست. پس اون چیزی که همراهی با ضحاک داره حیوانی است به نام مار. ما همین همراهی رو، یعنی همراهی یک حیوان و جاندار دیگه رو با فریدون داریم و اون گاوه. و به طوری که گفته میشه که احتمالاً گاو توتم خاندان فریدون بوده. یعنی وقتی که مثلا میان اون نسبتی که از جمشید تا فریدون نام برده میشه، 10 تا نسل اگر اشتباه نکنم نام برده میشه از جمشید تا فریدون، همه اینها اسامیشون یک جور به کلمه گاو در واقع مرتبط است و واسه همین عنوان میشه که گاو احتمالاً توتم خاندان فریدون بوده. این یک نکته هست. ما اشارات بسیار مهمی داریم. فریدون پیش گاو برمایه در واقع میاد و بزرگ میشه. گاو بسیار خاصی بوده، رنگ خاصی داشته، ویژه بوده این گاو، از شیرش در واقع دایه فریدون در واقع یک گاو بوده و بعد شاه گاو سوار اصلا فریدون در واقع معروف است و گرزی هم که داره گرز گاو سره، یعنی گاو همه جا با فریدون همراهی داره و واسه همین گفته میشه که در واقع گاو انگار که توتم خانوادگی خاندان فریدون است. پس ما اینجا یک جانداری به اسم گاو داریم، در ضحاک یک جانداری به اسم مار داریم. حالا بریم دنبال این بچرخیم که مار و گاو چه ارتباطی با هم دیگه دارن. آیا ما میتوانیم اساطیری رو پیدا بکنیم که به جای اینکه دنبال ضحاک و فریدون باشیم دنبال مار و گاو باشیم و مار و گاو با هم دیگه ارتباطی داشته باشن؟ اینجا کار ما خیلی سخت میشه. یعنی واقعا میرم من در فلات قاره وقتی گشتم، حالا باید بیشتر هم نسبت به این موضوع بگردم، تنها یک داستانی رو پیدا کردم که اون هم حالا در این که این آیا مربوط به فلات قاره هستش، فلات قاره ایران است، خیلی در مورد سواله. بعضی ها میگن نه اصلا نیست و خلط مفس نکنیم. و اون هم تنها در اسطوره میترا هست. ما در مورد مهر، میترا، پیمان صحبت کردیم، در مورد مهرگان صحبت کردیم. ما یک یشت خیلی مفصلی داریم به اسم مهر یشت. ولی اون چیزی که به عنوان آیین میترا اومده و گفته میشه حتما ارتباطاتی با مهر داره، اما به این شکل شسته رفته‌ای که داریم میبینیم گفته میشه که این مربوط به فلات قاره ایران نیست و احتمالا چیزی است که در واقع رومی ها در واقع این لفظه درست شده و آیین اصیل رومی ها شده و بعد خیلی از عناصر این در آیین مسیحیت اومده. از شکل کلیسا شما بگیرید که شکل همون مرکده های قدیمی هستن، خیلی از اون مرکده ها هم در واقع تبدیل به کلیسا شدن، خیلی از اون مرکده ها تبدیل، مثل همین ایران که خیلی از آتشکده ها تبدیل به مسجد شدن، مثلا شما مسجد جامع ساوه که این مسجد بسیار بزرگی است تشریف ببرید، هنوز تیکه های از این بازمانده آتشکده هست که قبلا آتشکده بوده و بعدا میاد میشه در واقع مسجد جامعی که خیلی هم وسیع است. در مورد خیلی از مساجد دیگه در واقع این موضوع اومده عنوان شده. همین موضوع هم در مسیحیت اتفاق افتاده. بسیار از مهرکده ها اینها اومدن تبدیل شدن به کلیسا. همین اگر دوستان کلیسا تشریف برده باشن یک حالتی مثل غار داره، یعنی این ردیف در واقع چیزی که شما به سمت محراب هست و ردیف صندلی هایی که چیدن به سمت محراب، این یک شکلی شبیه غار ایجاد میکنه که یک جور انگار برگرفته از نمای مرکده ها هست. همین که میترا یک جور ناجی هست، یک جور منجی هست، و در واقع ارتباط دهنده بین زمین و آسمان هست. همین مفهوم رو بعدا ما در تکوین در واقع حضرت عیسی داریم، یعنی نقش داشته. تولد حضرت عیسی نزدیکی بسیار زیادی به شب یلدای ما داره، بسیار نزدیکه. شب یلدای ما هم در واقع همون تولد میترا هست که گفته میشه، و باز این میگن که اون زمان تولد حضرت عیسی سندیت تاریخی نداره و احتمال داره این هم از همین آیین میترا اومده باشه، گرفته باشه. واسه همین خیلی عنوان میشه که ما این آیین میترا رو در واقع به این شکلی که داریم اشتباه هست، و خیلی ها میگن که این منشأ ایرانی داره، اشتباه هست و منشأ رومی داره. اما یه موضوعی که هست، ما یک تصویری وجود داره در اکثر این مرکده ها، و این تصویر رول اساسی رو در آیین میترا ایجاد میکنه، غیر از اون هفت مرحله‌ای که داره و هفت مرحله سلوکی که داره که ایجاد میشه. یه تصویری هست که میترا میاد و گاو رو میکشه. این تصویر کاملا هست، میگم میترا از یک سنگ متولد میشود، در یک دست در واقع گوی داره و در یک دست خنجر داره، و بعد میاد گاو رو به عنوان اون در پیشگاه خورشید در واقع قربانی میکنه، و یک ماری هم هست، یعنی اینجا من پیدا کردم که داره میاد خون این گاو رو داره میلیسه، یعنی انگار این گاو قربانی شده، این مار به عنوان چون اون خون گاو برکت داشته، خون گاو قدرت داشته، این ماره داره اون خون گاو رو در واقع چکار میکنه، میلیسه. تنها جایی که ارتباطی من بین مار و گاو در واقع پیدا کردم در یک قالب اسطوره‌ای، که اون هم باز سؤاله که آیا اصلا ریشه ایرانی داشته باشه یا نداشته باشه، در این داستان میترا است. اما فقط اینو توی پرانتز بگم، ما در نزدیکی هشت رود یک قلعه‌ای داریم، قلعه بسیار زیبا به نام قلعه ضحاک، در بالای کوه قرار گرفته، و در آثار باستان شناسی که در اونجا انجام دادن، دقیقاً نقش اون گاوی که بعدها در مرکده ها ما میبینیم به همون شکل که زمین خورده و داره ناله رو داره میکنه، رو در اون منطقه پیدا کرده. آیا این میتونه به ما کمک بکنه که ما جز نشانهایی باشه که یه ریشه هایی از آیین میترا در فلات قاره بوده به این شکلش که ما در روم باستان میبینیم یا نه؟ جز سوالی است که باید بعدها دیگه کارشناسان انبیان و جواب بده. خب ما در واقع با آیین میترا هم به جایی نمیتونیم برسیم، بنابراین من رفتم دنبال این که ببینم که در سایر تمدن‌ها از این که در اساطیر دیگه چی گفته شده که هیچی پیدا نمی کنیم، در سایر تمدن‌هایی که ما در فلات قاره ایران داشتیم چه ارتباطی بین مار و گاو وجود داشت. دو تا تمدن رو من در اینجا میخوام نام ببرم، خیلی مهمه ما به این دو تا تمدن توجه کنیم، و بعد هم اشکالی که این توجه میاد ایجاد میکنه و هم راه حلی که این توجه میاد در اختیار ما میذاره، من بعدش میام عنوان. اولیش تمدنی است به نام تمدن عرته. این تمدن عرته از کجا اومده؟ ببینید، اولین تمدن بشری رو میگن تمدن سومری. میگن این اولین تمدن بشری که اومده. یک لحظه فکر کنم قطع شد.
بله آقای دکتر، یه لحظه ارتباطتون قطع شد. البته از اون موقعی گاهی هم قطع میشه، ولی خب من دیگه مزاحم صحبت شما نشدم. ولی خب اینجا ذره طولانی شد دیگه.
اینجا طولانی شد. بله. خب اولین تمدن بشری رو تمدن سومری میان عنوان میکنن و میگن که اون چیزی که شکل فرهنگی گرفته و به عنوان تمدن شما میتونید عنوان بکنید، تمدن سومری. تو همین چند سال پیش یک اتفاق میفته، اولوش شاید 20 سال پیش، در منطقه جیرفت کرمان یک سیلی میاد و این سیل خاک قبرستونهای کنار حلیل رود رو میشوره و انبوه آثار باستانی از خاک میزنه میاد. طوری بوده، میراث فرهنگی هیچ کاری نمی کنه، و طوری بوده که مردم اطراف تپه صندل و حلیل رود این منطقه وسیع قبرستان باستانی رو بین خودشون میان تقسیم میکنن، یعنی مثل زمین کیسار میان تیکه تیکه چند متر چند متر چیز میکنن، میگن این مال من این مال تو، و شروع میکنن کامیون کامیون. آثار باستانی بوده که از اینجا از ایران خارج میشه، کامیون کامیون خیلی آثار دیده که بعدش هم در دبی بعدنش یه دونه حتی نمایشگاهی گذاشتن که این آثار رو به عنوان آثار تمدن امارات اومده بودن حتی نمایش داده بودن تا اینجا، اینقدر خارج شد از ایران. تا اینکه دکتر یوسف مجیدزاده حالا میاد بعد از این همه چقدر خلاصه این آثار رفتن، میاد اونجا رو یه سر سامانی میده و بعد به آثاری در اونجا پیدا میکنه که متوجه میشه که ریشه خیلی از آثاری که در تمدن سومری پیدا شدن از این حلیر رود بوده و لوحی در اونجا پیدا میشه و این لوح خیلی لوح جالبی هست. آها، این لوح در سومر پیدا شده بوده. در سومر به یک تمدنی اشاره میشه به نام تمدن عرته که شاه سومر میگه که از پادشاه عرته درخواست میکنه که شما یک سری صنعتگر برای ما بفرستید، چون شما صنعت خیلی بالا و هنر بالا دارید که به ما بیاموزن و در اینجا کار بکنن. و هیچ کس نمیدونسته این تمدن عرته کجا هست، تمدنی که باستانی تر از تمدن سومر بوده. و اینها در میابند بعد از این آثاری که از حلیر رود پیدا میکنن که تمدن عرته در واقع در اینجا بوده و در واقع زیگوراتی که در حلیر رود و در جیروف پیدا میکنن بسیار کهن‌تر از زیگوراتی بوده که در سومر در واقع پیدا میکنن. اما تا خب این منتقدانی هم داره نمیگم، ولی دیگه آقای دکتر مجیدزاده بعد خیلی خوب رفت اینو خوب پرزنت کرد، آدم خیلی بزرگ باستانشناس خیلی بزرگی هست، این اومد و این رو کامل پرزنت کرد و گفتش که اولین تمدن بشری در منطقه عرته جیرفت بوده و خیلی شواهد، حتی در اون زمان با اینکه این همه برده بودن خیلی چیزها تونست پیدا بکنه دکتر مجیدزاده. یک چیز خیلی جالبی که پیدا کرد، وقتی این یکی از کاری که میکنه میاد برای مردم جیروف و مردم اون منطقه کلاس میذاره که به اونها یاد بده بابا اینا آثار ملی شما هستن، اینا هویت شما هستن، اینا رو جمع نکنید نفروشید، اینا برای فرزندان شما هستن، که میتونه خیلی چیزها رو از مردم اونجا جمع بکنه آقای دکتر مجیدزاده. و یکی از این مردم میاد میگه در باغ من، در باغ خونه من، من یه سری لوح پیدا کردم. یه دونه لوح به این میده، دکتر مجیدزاده میبینه این خطه و خط پروتوتایپ ایرانیه در واقع، یعنی قدیمی تر از خط میخی سومری یا خط میخی ایلامی یا چه میدونم بقیه مواردی که به عنوان اولین خطا حتی عنوان میشه، خط پروتوتایپ ایرانیه. میره اون منطقه رو در اون خونه یا اون فرد میکنه و چندین تا لوح دیگه پیدا میکنه، ولی خب این لوح ها رو هنوز نتونستن ترجمه بکنه و در موزه در واقع حلیر رود در جیروف داره نگهداری میشه. خب اینو گفتم، داستانی است از تمدن حلیر رود. در اینجا یک سری ظروفی رو پیدا کردن، ظروف فوق العاده زیباست، من یه سریش در موزه ایران باستان هست، دوستان میتونن برن ببینن. چند تا نقش در اینجا وجود داره. اولا یک سری نقش های پیش درآمد داستان گیلگمش رو شما در اینجا دارید پیدا میکنید، مثلا همون انسان عقربی که ما در داستان گیلگمش داریم، سر اون غار اینا واسطادن و گیلگمش میره و صحبت میکنه و اینها، ما این نقش رو در این منطقه داریم. نقش اولیه گیلگمش به عنوان پهلوانی که داره شیرها رو میگیره، نگاه بکنید اگر نقش های گیلگمش خیلی شیر رو اومده و گرفته، نقش اولیه‌اش رو به عنوان پهلوانی جیرفتی، یعنی اون پروتوتایپ این نقش رو روی این سفالین ها ما داریم میبینیم. اما دو تا چیز خیلی مهمه، دو تا خیلی عنصر در این اینها خیلی زیاد ما میبینیم. یکی ماره، به اشکال مختلف مار روی آثاری که از جیرفت پیدا کردن دیده میشه و در چندین ظرفی که در اینجا پیدا شده نقش گاو در واقع وجود داره. اما جالبه این مار و گاو ارتباطی رو در این نقشا با هم دیگه ایفا نمی کنن، فقط هر دوتا حضور دارن، حضورشون بسیار بسیار جدیه. از طرفی چون نتونستن اون لوحا رو بخونن و چون ما هیچ اطلاعی در مورد فرهنگ اینا نداریم، یعنی هیچ چیز کتبی در مورد اینا نداریم، نمیتونیم بیایم صحبتی بکنیم، فقط میتونیم بگیم که مار و گاو در تمدن جیروف که جز تمدن‌های بومی فلات قاره ایران بودن بسیار بسیار اهمیت داشتن. ارتباط اینا چی بوده نمیدونیم. خب تمدن جیروف کجاست؟ کرمان، یعنی در منطقه شرق ایران. ما بیایم تو منطقه غرب ایران، چند هزار سال بعد از تمدن جیروف یک تمدن بسیار مهمی رو داریم که تمدن ایلام. خودم تمدن ایلامی هم باز به چند مرحله ترسیم میشه. در تمدن ایرامی هم مار نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه. مار نقش الوهیت داره، نقش خدایگونه داره. یعنی قبل از اینکه ما به اینشو شیناک خدای بزرگ چهار زنبیر برسیم که خیلی جنبه انتزاعی پیدا میکنه، حضور این حیوانات خیلی خیلی مهم بوده در تمدن ایلامی در واقع. و مار حتی وجود داره که پادشاه روی تختی نشسته که این تخت پایش از مارهای روی هم اومده و ایجاد شده. یعنی مار این همه اهمیت داشته و اهمیت قدرت بخش داشته. در کنارش گاو بسیار مهم بوده و ما میدونستیم که مثلا در ابتدای معابد اینها در ایلامی مجسمه های گاو بوده، به خاطر اینکه گاو اهمیت بسیار زیادی داشته، نیروی بسیار زیادی داشته و این نیرو و انرژی رو در واقع میتونسته به افراد بیاد ببخشه. بس گاو هم وجود داره و خیلی جالبه که نقشایی وجود داره از گاو مرد، یعنی انسان هست که سر گاو داره. باز این نقش ها رو اومدن در واقع ایلام اومدن پیدا کردن و یکی دو تا نقش وجود داره که ما رو این گاو مرد حضور همزمان دارن ولی ما نمیتونیم این نقش ها رو تفسیر بکنیم. خیلی جالبه، در واقع متون زیادی از ایلام پیدا شده، متون که گل نوشته و سنگ نوشته در واقع، ولی هیچ کدوم در مورد تمدن، در مورد اسطوره ها هیچ صحبتی نکرده. چیز عجیبیه. البته بگم خیلی ها اینا از بین رفته در طول زمان، خیلی ها رو که وقتی فرانسوی ها اومدن کاوش کردن از بین بردن. من شوش رفتم دیدم اینها رو، یه قلعه‌ای داره به نام قلعه پرتغالیا، قلعه خیلی بزرگی هست که اینا اومدن، قلعه خیلی بزرگی هست که ای فرانسوی ها یا پرتغالیا رو اشتباه میکنم یه قلعه خیلی بزرگی درست کردن موقعی که داشتن اینجا رو کاوش میکردن. بعد خیلی جالبه، اینو کاملا شما میتونید ببینید، این سنگایی که رو هم گذاشتن که قلعه رو بسازن، این سنگا گل نوشته های ایلامی رو برداشتن به عنوان آجر اومدن، فرانسوی ها استفاده کردن، قلعه رو اومدن ساختن. یعنی اینقدر اهمیت میدادن به فرهنگ ما. در واقع پره، اینا پره در اونجا. و خب اینا خیلی هاش احتمالا تخریب شده، خیلی ها رفته دو دل اون بنا و ما اصلا خیلی شاید اینا باشن و نمیخونم. من این خانم خیلی مشهوری هست که در اونجا در واقع کاوش میکرده، خیلی از این کاوش ها دیگه در لوور فرانسه هست. در خاطراتش من میخوندم که من به یک شیر سنگی رسیدم و این شیر سنگی سایز و اندازش جوری بود که من اینو نمیتونستم هم بکنم به فرانسه. خیلی عصبانی شدم و برای این که اگه قرار نیست این تو فرانسه باشه به دست ایرانی هم نباید بیفته، با پتک افتادم به جون این شیر و اینو خورد کردم و بعد راحت شدم. و این رو با افتخار در واقع خاطرات خودش دقیقا آورد. یعنی این بلایی است که خانمان سوزی است که هزاران سال بر سر این میهن چه از طریق خود ما و چه از طریق دیگران در واقع اومده. خب برسیم به این تمدن. بس ما در اینجا هم گاو مرد رو داریم، هم گاو رو داریم در تمدن ایلامی، هم مار رو در واقع داریم، ولی باز نمیدونیم ارتباط این دو تا کدوم. میدونیم هر دو تا بسیار اهمیت دارد، حضور هر دوتا بسیار واجب است در شکلی فرهنگ و تمدن در واقع منطقه ایلامی، ولی اینکه ارتباط با اینها چیه، چه معنایی رو در واقع دارن ما نمیدونیم. خب ما بس از در واقع نگرشی کوتاه به تمدن‌های فلات قاره متوجه میشیم هم مار بسیار اهمیت داشته. باز نمونه دیگه‌اش در مالریکی که در واقع در رودبار قرار داره و تمدن بسیار پیشرفته‌ای بوده. جام مالریک، از اونجا ما صحبت کردیم در مورد جام مالریک، جام زندگی از اونجا پیدا شده. و اصلا مالریک یعنی سرزمین مارها، چون اون منطقه مار خیلی زیاده، الان هم برید خیلی مار زیاده و بهش میگم سرزمین مارها. و مار خیلی در اونجا اهمیت داشته، هم مار اهمیت داشته هم گاو اهمیت داشته. ولی خب ما نمیتونیم با توجه به داده‌هایی رو که در واقع داریم بفهمیم که ارتباط بین این دو تا چیه. یک مشکل بزرگ دیگه‌ای هم باز در اینجا وجود داره، یک پارادوکس دیگه. ما میخوایم تو فلات قاره ایران در تمدن‌های قبل از تمدن‌های آریایی بچرخیم و رابطه بین مار و گاو رو پیدا بکنیم. اما ما میدونیم هم فریدون، هم ضحاک، هم جمشید ریشه اصلیشون ریشه هندو ایرانی هستن. این دیگه کاملا میدونیم، یعنی در منابع هندو ایرانی وجود دارن. مهمترین منابع هندو ایرانی ما هم که میتونیم صحبت کنیم جلسه قبل من عرض کردم وداها هستن و ما همه اینها رو در وداها داریم. یعنی اینا ریشهشون مشخصه که ریشهشون ریشه هندو ایرانی است. ما نمیتونیم بیایم بگیم فریدون چه میدونم مال تمدن جیرفته، ضحاک مال تمدن ایلام است. خب با یک تناقض خیلی بزرگی روبرو میشیم. چجوری بعد چه کار بکنیم؟ آیا همه چیز رو ما محدود به منابع هندو ایرانی بکنیم؟ منابع بیشتر از این دیگه به ما چیزی نمیگن. ته منابع همین چیزایی بود که بنده عرض کردم. بنابراین بس باید ببندیم بریم جلوتر و دیگه در واقع بگیم که بیشتر از این نیست. یا این که ما یک جور رویکرد متفاوتی به اساطیر ایران داشته باشیم. من این جلسه میخوام در مورد این رویکرد متفاوت بیام صحبت بکنم و اینکه نقشه راه ما در خانش اساطیر ایران در واقع باید به چه شکلی باشه. این اهمیت بسیار بسیاری داره و بعد به ما کمک میکنه که ما دست به چه کاوش هایی بزنیم، کجا دنبال نشانه ها بچرخیم تا بتونیم داستان های پیچیده مثل فریدون، ضحاک و جمشید رو بتونیم تحلیل بکنیم. عرض کردم خیلی از این اساطیر ایران مثل فریدون، مثل جمشید، مثل ضحاک ریشه هندو ایرانی دارن. ما یه عادتی که داریم همیشه، خب شاید این از کار بزرگ استاد بهار در واقع منشأ گرفته باشه، خب واقعا پایه‌گذار اسطوره شناسی مدرن نوین در ایران مهداد بهاره، شکی درش وجود نیست. با کتاب پژوهشی در اساطیر ایران که کتابیه که سالیان سال این کتاب الان کنار دست من هست، خیلی کتاب مرجع بسیار مهم. من تا کتاب فقط و فقط بر مبنای اساطیر زرتشتی و اون هم بر اساس آنگونهی که در بندهشت اومده تکوین پیدا کرده. استاد بهار جا به جای کتاب از کتابهای دیگه اومده نام برده، از جاهای دیگه اومده نام برده، ولی عمدتاً پایش متون پهلوی هستن. بسیار پهلویدان بسیار بزرگی بوده و ترجمه‌ای که از بندهش میده عرض کردم که بهترین ها هستش، ولی تماما میاد جا به جا از متون پهلوی میاد سخن میگه. خیلی یادداشتاش خیلی مهمه تو کتاب. خب ما وقتی داریم بر اساس اسطوره های که در بندهش اومده شکل گرفته صحبت میکنیم، توجه داشته باشیم ما یعنی هزاران سال رو اومده ته کرده، شسته و رفته شده، در کتابی به نام بندهشت اومده و تألیف شده. در حالی که وقتی به ریشه ها برمیگردیم میبینیم اصلا اینجوری نیست، اینجوری نیست که در بندهشت اومده. بندهشت در واقع حاصل سیر و تحول اساطیر ایرانیه، نه ریشه های اساطیر ایرانی. چطوری؟ ما میگیم مهمترین و اولین متنی که پایه‌گذار فرهنگ ایرانی هست گاهان زرتشتی. مهمترین و اولین. چند نفر رو نام میبرم میگن که اینها پایه‌گذار فرهنگ ایرانی هستن. یعنی ما اگر بخواد از تمدن ایرانی صحبت کنیم، از هویت ایرانی صحبت کنیم، چند نفر رو باید نام بریم؟ یکی زرتشته که در واقع پیامبر ایرانی هست، گاهان رو می نویسه و بسیار بسیار بعد از گذشت 3000 سال، بیش از 3000 سال، هنوز حرفای این مرد بزرگ جاری و ساری. بسیار بسیار حرفای با نفوذی در جای جای فرهنگ ما وجود داره، فرهنگ ایرانی. بعدیش کوروش هخامنشی که پایه‌گذار تمدن ایرانی میشه، یعنی پایه‌گذار یک امپراتوری ایرانی در واقع میشه کوروش هخامنشی. و بعدش هم میرسیم به فردوسی که حالا باز صحبتی که از اینها بزرگتر کی بوده، کدوم بیشترین نقش رو داشته، بعضیا میگن کوروش داشته، بعضیا میگن زرتشت داشته، بعضیا میگن فردوسی داشته، اینا همه با هم هستن، اینا همه با هم هستن و پایه‌گذار اون هویت ملی ما و هویت فرهنگی ما رو در واقع هستن، چیزی که هویت ایرانی رو میاد چیکار میکنه تعریف میکنه. بنابراین وقتی ما میخوایم از اساطیر ایرانی صحبت بکنیم، خواه نخواه ما برمیگردیم به قدیمی ترین متن، یعنی میگیم ما بریم ریشه رو پیدا بکنیم در گاهان زرتشت. خیلی خیلی جالبه که شما در گاهان زرتشت هیچی پیدا نمی‌کنید. از کل این موزاد یک اشاره به جم شده، به جمشید شده، اونم انگار که مثلا یک کسی بوده، کت خدایی بوده، 10 سال پیش مثلا بوده. اسطوره نیست، میگه جم هم اینجوری بوده، حتی جم هم اینجوری بوده. همین، شما هیچ چیز اساطیری در گاهان زرتشت پیدا نمی‌کنید و انگار که اصلا زرتشت با اساطیر مخالف بوده، یعنی اینا رو همه رو اومده اصلا نگلکت کرده، اومده اصلا نگاه نکرده، گفته که اینها اصلا جواب سوال من رو نمیده و گذاشته کنار. خب شما هیچ چیزی در گاهان زرتشت نمی‌بینید، بعد یهو شما در یشت‌ها می‌بینید پر اساطیر میشه، تو مهریشت، تو آبانیشت، تو اینها پر اساطیر میشه. پس ریشه اساطیر ما آیین زرتشت نیست. ریشه ما اگر آیین زرتشت بود، ما باید اینها رو در گاهان که منبع اصلی دین زرتشت میدیدیم. ما هیچ کدوم اینها رو نمیدیدیم. چه بسا اصلا زرتشت مخالف این اساطیر بوده که هیچ اشاره‌ای در 17 تا سرود خودش در واقع در گاهان در واقع به اینها نکرده، هیچ اشاره‌ای در واقع نیامده نکرده. خب پس ما یک جور نقشه راه باید داشته باشیم دیگه، نباید اساطیر ایران رو اساطیر زرتشتی بیایم بخونیم. اساطیر ایران بیشک ریشه های هندو ایرانی داشته که در بعد از زرتشت عرضم میکنم، خود زرتشت نه، بعد از زرتشت و به ویژه در دوران ساسانیان اینها اومده و بازخوانی شده، انگار اونها رو گذاشتن از فیلتر در واقع احکام زرتشتی گذروندن و این شکل و شمایل رو که ما در بندهش داریم میایم بهش میدیم رو بهش دادن. اما جالبه که موضوع اصلا به همچین سادگی هم که ما فکر میکنیم نیست و این در واقع بخشی از ماجرا هست که ما داریم میبینیم. بریم ببینیم که چطور هست. ببینید ما در مورد این که هندو ایرانی از کجا اومده، در واقع این هندو ایرانی ها کجا بودن، خیلی از تعابیر مختلفی در واقع در موردش شده. بعضی ها میگن از شمال خزر اومدن، بعضی ها میگن منطقه نمیدونم قفقاز بودن، بعضی ها میگن اینا هستشون ارمنستان بودن، بعضی ها میگن بالکان بودن. تئوری های ژنتیک الان اومده کار کرده، ریشه یابی ژنتیک هست، در چند سال اخیر چندین تا مقاله خیلی خوب اومده چاپ شده، چون اینا همه بر مبنای اصول زبانشناسی میام میگم، مثلا از بالکان، از ارمنستان، اینا اومدن ریشه های ایرانی رو پیدا کردن بر مبنای علم ژنتیک که همه چیز رو داره به هم میریزه. و حتی یک مقاله فوق‌العاده چاپ شده که ریشه خیلی از این زبان‌های اروپایی رو، حتی که اینا به عنوان هند اروپایی دارن میگن، به ایران باستان داره میاد برمیگردونه. بحث‌های بسیار سنگین و بسیار جالب هست که در واقع داره میاد اتفاق. حالا ما این تئوری که تئوری اخیریه که میگه که در واقع ریشه اینها احتمال داره از خود ایران بودن، یعنی از خود ایران اینا مهاجرت کردن. بعضیا گفتن که اینا از ایران آریایی ها اول ایران بودن، رفتن دوباره برگشتن بعد از مثلا 300-400 سال. حتی این هم اومده عنوان شده. ما به این اصلا کاری نداریم. ما اون تئوری قدیمی رو میپذیریم که اینا خارج ایران بودن، خارج از ایران بودن و مثلا در منطقه قفقاز بودن، در منطقه ارمنستان بودن، در بالکان بودن و اینا حرکت کردن که به سمت ایران اومدن. عرضم کردم منطقه درگز اگر تشریف ببرید یه منطقه است به نام یارم تپه که در واقع خیلی قدمت داره، پر این تپه پر چیزه، روش پر تکای سفاله، پر همجوری اصلا تپه سفاله است. بعد هیچ کاوشی هم نشده اونجا. بعد منطقه یارم تپه اینجا میگن جایی هست که آریایی ها وارد شدن، منطقه بسیار سرسبزی، و آدم متوجه میشه اینا چرا وارد شدن، چون به جایی رفتن، به زیستگاهی رفتن که این زیستگاه بارور بوده، این زیستگاه حاصل خیز بوده. خب ما یک آریایی هایی دارم عرض میکنم، این شکل قدیمی و سنتی و کلاسیک داستان رو دارم میگم، خیلی چیزا الان عوض داره میشه. اینا وارد فلات قاره ایران شدن. احتمال داره که زرتشت همزمان بوده باشه، همون زمانی های مقدار قبل‌تر بوده یا با اینا بوده، بس شده که مثلا چی بوده، ولی به هر صورت این تئوری زرتشت هم و اون اساطیر زرتشت هم در اون زمان تازه داره شروع میشه. اینا وارد میشن با یک سری اساطیری وارد میشن که اساطیر هندو ایرانی هستن. یعنی شما ریشه های این اساطیر رو میتونید در ودا بیاید چه کار بکنید پیدا بکنید. اینا وارد فلاتقار میشن. خب ما یک گاهان زرتوش رو داریم مال 1000 قبل از میلاده. بعدها اضافاتی که میاد یشت ها رو داریم، چیزای دیگه ای که به اوستا اضافه میشه. خیلی اینا ممکنه در دوران هخامنشیان در واقع اومده باشه، نوشته شده باشه. صحبت ها میشه که اینا احتمال داره که در دوران هخامنشیان نوشته. من فقط میخوام منابع رو بیان بگم. بس یک خطی رو ما داریم در این آریایی که داره میاد به شکل آیین زرتشتی که الان ما میایم میشناسیم، یعنی به شکل آیین زرتشت شسته رفته ای که در دوران ساسانیان میاد چیکار میکنه، نهادینه میشه و شکل یک دین سازماندهی رو به خودش چیکار میکنه میگیره و همه چیز خودش رو تحت تاثیر میاد قرار میده. بس یک چیزی اینجا داره میاد و به وجود میاره. اینا میان در یک فلات قاره که بیابان خشک و بیاب و علفی نبوده، پر از تمدن بوده. ما سیلک داشتیم، مالریک رو داشتیم، تپه گیهان نهاوند رو داشتیم، چه میدونم مناطق در همین خراسان رو ما داشتیم، جیرفت رو داشتیم، شهداد رو ما داشتیم، ایلام رو داشتیم. پر تمدن های بزرگ هستن که بنابر یافته هایی که ما از اینجا داریم اینا فرهنگ های خیلی پیشرفته ای هم داشتن. شما شهر سوخته رو برید نگاه بکنید، چشم مصنوعی در اونجا ساخته شده، اسکلت رو اینا میامدن میشکافتن. اولین خطکش جهان در شهر سوخته مال 5000 سال پیش در واقع در اونجا پیدا شده. اولین تخت نرد، یعنی تاسش هم حتی وجود داره، پیدا کردن در شهر سوخته. یعنی با یک فرهنگ های بسیار بزرگی بوده و این فرهنگ ها فرهنگ هایی نبودن که به راحتی بیان و بپذیرن. خواه نخواه در اینجا امتزاجی اتفاق افتاده، در اینجا ارتباطات دو سویه اومده اتفاق افتاده. پس ما در اینجا این رو داریم میگیم این اساطیر وارد شدن. این اساطیر نمیتوانند به شکل هندو ایرانی خودشون باقی بمونن، حتما در ارتباط با اساطیر و فرهنگ تمدنهای بومی فلات قاره ایران چیکار کردن، اومدن قرار. و واسه همین شد خیلی از عناصری که ما در اساطیر ایرانی امروزی بخوایم پیدا بکنیم باید در فلات قاره بیاد. خب بعدم میاد همه اینها با هم دیگه جمع میشه و بعد میاد در به خصوص در دوران ساسانیان که دیگه ما میدونیم اساطیری که ما داریم، خدای نامه ها، چه میدونم همین بندهش، اصل بندهش، چون بندهش خودش بعد از ساسانیان شده، ولی اون اصل و ایناش، اینا همش مربوط به دوران چی هستش؟ دوران ساسانیان هست که اینا اومده میشه. یک نکته بسیار بسیار مهم در اینجا وجود داره. خب ما بس گفتیم اگر طبق این اصول رو بیایم پیدا بکنیم، برای خانش اساطیر ایران ما باید یکی کتب زرتشتی رو بریم نگاه بکنیم، چون خیلی تاثیر بزرگی گذاشتن، فیلتر کردم. یکی ما باید منابع هندو ایرانی رو باید بریم نگاه بکنیم که وداها مهمترین منابع هستن. یکی دیگه ما باید بریم و تمدن‌های فلات قاره ایران، تمدن‌های بومی غیر آریایی فلات قاره ایران رو ببینیم که کار خیلی سخته، چون متون نداریم، متن نداریم، نمیدونیم اینا چی گفتن، فقط یک سری اشکار رو داریم که خب باید اینها تفسیر بشه و هیچ کاری هم روشون نشه. بس خب خیلی از منابع برای خانش اساطیر میاد اضافه میشه، اما یک منبع بسیار غنی داریم که اصلا بهش توجه نشده. قبل از اینکه ساسانیان بیان و آیین زرتشت بشه آیین غالب مملکت، اون هم با اون خانشی که موبدان بزرگ زمان ساسانیان داشتن، موبدان بزرگ مثل کرتیر، مثل اردابیراف و خیلی کسهای دیگه که در اون دوره بودن و اینها بسیار بسیار موبدان قدری بودن، یعنی قدرتشون از شاه هم در اون زمان بیشتر بود، دانشمند بودن، دانا بودن، باسواد بودن، اما بسیار هم متعصب بودن، بسیار متعصب هم بودن. و خب اینا اومدن خیلی از این خانش ها رو در واقع اومدن انجام دادن. فکر میکنم یک بار من اینجا عرض کردم اگر در نقش رجب فارس شما برید، یعنی دوستانی که برن تخت جمشید، معمولا تخت جمشید که میرن یه 20 دقیقه برن نقش رستم رو میرن میبینن. اگر بدونید سمت راستتون بپیچید توی خاکی میرید نقش رجب. نقش رجب نقش کرتیره کلتیر موبد بزرگ دوران ساسانیان بوده و کسی که خب در کشتن مانی دیگه خیلی مشهور هست که خیلی خب نقش داشته در کشتن مانویان. و در اینجا اون کتیبه معروف کرتیر هست که معراج کرتیر هم در واقع در اونجا وجود داره، دقیقا مثل ارداویرافنامه که خیلی خوب ارداویرافنامه مفصله، در این نقش هم شما این معراج کرتیر رو میتونید بیاید ببینید. یک متن معراج هست، یعنی اینجا متن معراج هست، این کنارش نقش کرتیره. بعد این کرتیر رو جوری ترسیم شده، یک بازوهای بسیار بزرگ و ستبری داره، یعنی انگار میخواد این قدرت خودش رو با این بازوها بیاد به اون بیننده خودش نشون بده. یعنی شما برید ببینید اول این بازوها رو میبینید، اصلا متوجه متن نمیشید، انگار متن و دین و پادشاه و همه چی رفته زیر سایه بازوهای کرتیر. پس ما قبل در دوران ساسانی ها میگیم یک همچین موبدان بزرگی دارن که اینها دست به خانش بزرگ آیین زرتشت زدن و خیلی چیزها رو شست و رفته کردن، به خیلی چیزها شکل دادن، خیلی چیزها رو عوض کردن، خیلی چیزها رو بازبینی کردن که نهایتش شده دین رسمی زرتشتی که ما در این روزگار خودمون چکار میکنیم داریم. تقریبا هم من این رو بگم ما میتونیم این دین رو بفهمیم که دین ساسانیان چطور بوده، چون بعد از حمله اعراب خیلی از این زرتشتی‌ها خب یه عده رفتن هندوستان که خب اونها چون محیط آزاد بوده دینشون خیلی مودیفاید شد، ولی یک عده که در ایران بودن رفتن شریف آباد و ترک آباد یزد در یه منطقه دوری موندن، تقریبا دین رو به همون شکل سنتی خودشون حفظ کردن. که میری بورس سالیان سال سالیان نه فکر کنم یک سال ببخشید میره و در روستای چم که من بعدا رفتم این روستا رو دیدم، هنوز زرتشتی بشین هست، روستای مبارکه که اینا همشون نزدیک تفت هستن و زرتشتی نیستن، میره بین زرتشتی ها زندگی میکنه برای اینکه دین اصلی اون اصیل در واقع ساسانیان رو در واقع بتونه درک بکنه. خب قبل از اینکه یک همچین تحول بزرگ در دوران ساسانیان اتفاق بیفته با یک دستگاه بسیار عظیم ایدئولوژی، ما دو تا سلسله مهم دیگری داریم، یکی هخامنشیان و یکی اشکان. در مورد اشکانیان صحبت نمی کنه، اشکانیان بعد از حمله در واقع اسکندر اومدن، بعد از سلوکیان اومدن، صحبت در مورد اشکانیان خیلی زیاده. خب اینا خیلی دید آزادانه‌ای داشتن، واسه همین شما آثار یونانی، آثار هلنی رو میتونید در دوران اشکانیان زیاد ببینید. نمونش در واقع آتشکده کنگاور کرمانشاه هست که یک آتشکده با سبک هلنی هست، خیلی دیدنیه، خیلی قشنگه آتشکده، ولی با سبک هلنی در واقع اومده تأسیس شده. و خیلی جالبه که چرا ما آثار اشکانیان زیاد در فلات قاره نداریم، احتمالش به خاطر این همه اینا رو از بین بردن، یعنی به قول امروز ما میگفتن اینها غرب زده هستن و باید آثار غرب‌زدگی از بین بره، چون اینا خیلی با دید باز نسبت به اون آثار تمدن یونان باستان نگاه می‌کردن، خیلی از آثار اشکانیان عملاً از بین رفته. خب خیلی از داستان‌های پهلوانی ما هم دوران اشکانیان شد. ما به دوران اشکانیان کار برمی‌گردیم، به دوران هخامنشیان که دوران خیلی مهمیه. دورانی هست که یشت‌ها داره نوشته میشه، یعنی یک همچین چیزی وجود داره. هخامنشیان و ماتها، به خصوص هخامنشیان چون آثار از هخامنشیان خیلی بیشتر از ماتها داریم، بیشتر من دارم تاکید دارم میکنم، اینها نماینده اصیل آریایی ها هستن. یعنی شما خیلی از در واقع اعتقادات آریایی که تحت تأثیر آیین زرتشت نشده باشه رو شما میتوانید در ماتها و در هخامنشیان بیاید ببینید. خیلی از چیزها که اینها شاید بازنمود در اساطیر داشته باشن و ما اصلا بهشون توجه نکردیم. پس ما اگر میخوایم در واقع اساطیر خودمون رو بخونیم و به خصوص به اون ریشه، این باید حتما دوران هخامنشیان و دوران ماتها رو در واقع بیایم کامل بیایم و بدونیم. اما در اینجا باز یک اشکال خیلی بزرگ، باز ما متن در هخامنشیان در تخت جمشید متون گل نوشته های فراوانی پیدا کردن، همه اینها حساب کتابه، یعنی مثلا سرباز چقدر باید بگیره، کارگر چقدر باید بگیره، هیچ اشاره‌ای به فرهنگ نشده، هیچ اشاره‌ای به در واقع تمدن نشده، هیچ اشاره‌ای به اساطیر نشده، هنوز بحثه که دین هخامنشیان چی بوده، آیا اینا دین زرتشتی داشتن، آیا نداشتن، آیا به مزدا معتقد بودن، آیا نبودن، هنوز بحث چرا؟ چون ما متنی رو در واقع نداریم. سنگ نوشته هایی هم که وجود داره را به جایی نمیبرن، متنش خیلی کمه، خیلی کوتاه اومده در دوران هخامنشیان، اومدن صحبت کردن و در واقع صحبت چیز کمکی نمیکنه. خب خیلی هم از بین رفتن دیگه، یعنی شما بعد از حمله اسکندر بگیرید تا آتش زد تخت جمشید و تا بعد بسیار از بین رفتن. من همیشه داستانهای از بین رفتن ها رو اینجا تعریف میکنم، یه داستان خیلی تلخی وجود داره، خیلی عجیبی هم وجود داره. زیر یکی از این ستونهای تخت جمشید یک لوح طلایی رو پیدا میکنن که لوح طلا مال داریوش بوده و در واقع این بوده که برکت میدادن دیگه، یعنی در واقع زیر اونجا فرمان پادشاه رو دفع میکردن که به این ساختمان و بنا برکت بده و این لوح طلایی بوده و این لوح طلایی در موزه ایران باستان خودمون نگهداری میشده. چند سال قبل نگهبان موزه این لوح رو میدزده، میره لوح رو آب میکنه، طلاش رو میفروشه و پیکان میخره. من فقط فکرم این تو ایران فقط ای کاش فقط میرفت میفروخ لوح رو، آبش میکنه، اون طلا، اون طلای آب شده رو میره میفروشه و میره پیکان. معلومه دیگه چی باقی، نگهبان موزه. خلاص خیلی چیزها از بین رفته و ما از دوران هخامنشیان متونی که بتونه این اساطیر رو به ما نشون بده چیزی نداره. اما من فقط اینجا یه تفسیر رو میگم و عرایض خودم رو به پایان میرسونم. وقتی که ورود به تخت جمشید میخواید بکنید، از اون دروازه ملل میخواید عبور بکنید و ورود بکنید، دو تا ابوالهول بسیار بسیار بزرگ در اونجاست، در دو طرف مثل دو تا نگهبان اینها قرار دارد. این ابوالهول ها ترکیبی هستن، چون میدونید هنر هخامنشیان خیلی هنر ترکیبی بوده، اینا خیلی تحت تاثیر هنر اطراف بودن، خیلی ها را میامدن میگرفتن بهترش میکردن. ابوالهول ها ریشه در مصر باستان دارن، ولی شما در همه جا میتونید بیاید ببینید، در ایران باستان هم در تخت جمشید خیلی دارید میبینید. این ابوالهول یک بدن گاو داره، یک سر پادشاه داره، بال عقاب داره، یال شیر داره. ما در کل تخت جمشید 4 تا عنصر رو داریم که اینا خیلی تک، بجز گل نیلوفر که تو کرک تو اون کنگره هاش در واقع وجود داره، 4 تا عنصر داریم: گاو، یک شیر، یکی عقاب، یکی انسان. که بعد میریم تو تخت، توی کاخ تجر اگر اشتباه نکنم اسمشو درست گفته باشم، در اونجا در اون قسمت پایینش اون نقش فروهر به اون شکلی که ما میشناسیم که در واقع موبد زرتشتی با دستش وسط قرار گرفته، اون در واقع چیز اشع رو در دست خودش گرفته، اون گردونی اشع رو در واقع در دست خودش گرفته، دیگه اوج این ترکیب رو در اون پایین اون در واقع کاخ میاییم و میبینیم. این ستا یعنی عقاب، شیر، گاو و انسان دائما دارن با هم ترکیب میشن، یعنی شما اینها رو به صورت مفرد نمیبینید، این نیست که یک گاو ببینید، یک شیر ببینید، این همش در ترکیب با هم هستن، یعنی همش ما عناصر حیواناتی رو داریم که مثلا سر عقاب داره، پنجه شیر داره، بدن گاو، بعد سر گاو داره، یال شیر داره، پنجه عقاب، همینجوری اینها داره با همدیگه چیکار داره میکنه، داره با همدیگه دارن عوض میشن. و در واقع چیزی که در تخت جمشید مهمه، به نظر میرسه هیچ کدوم اینها به فردیت خودشون نیستن، یعنی این نیست که گاو در فردیت خودش ارزش داشته باشه، انسان در فردیت خودش ارزش داشته باشه، شیر در فردیت خودش ارزش داشته باشه، اون چیزی که از اینا ارزش میسازه ترکیب بین اینها است، یعنی انگار که یک جور ارزش افزوده میاد به اینها میاد میده و اینها دائما در حال ترکیب هستن. وقتی من داشتم این موضوع شاه گاو سوار، یه مقاله‌ای وجود داره به اسم شاه گاو سوار، خیلی مقاله خوبی هم است که در مورد همین فریدونی هست که در واقع سوار بر گاو بوده و میاد اون وام میشه، یهو یاد این ابوالهول اول تخت جمشید افتادم که این واقعا شاه گاو سواره، یعنی یه گاوی هست که سر شاه به شکل خدایان، به شکل شاهان آشوری هم هست، میگم چون اینا هنرشون ترکیبی بوده و دقیقا انگار شاه گاف سواره. و بعد یادم افتاد خب من در مورد هخامنشیان دارم صحبت میکنم، نمونه اعلای آریایی هست و شما خیلی از مفاهیم آریایی رو شاید شما بتونید در تخت جمشید و آثار هخامنشیان بیاید ببینید. آیا داستان فریدون یا اون داستان گاو مردی که ما داریم میگیم یک جور باستابی از این موضوع هم هست؟ نمیدونم. چرا نمیدونیم؟ چون متن وجود نداره. چرا نمیدونیم؟ چون ما خوانش اساطیری خودمون رو در یک دید کلگرایانه نگاه نکردیم. ببینید شما وقتی میخواید بیاید اساطیر انگلستان رو بشینید تحلیل بکنید، خیلی ساده هست، پیشاش مشخصه، زیاد در انگلستان اتفاق خاصی نیفتاده، ملل خاصی ورود و خروج نکردن. اساتید اسکاندینیوی رو بخواید نگاه بکنید، ملل خاصی اونجا ورود و خروج نکردن، جرمن ها هم همینجوری هستن. ولی ایران در طول تاریخ الا ماشاءالله فرهنگ بوده که اومده رفته، اومده رفته، مردم بودن که اومدن رفتن، اومدن رفتن، اتفاقات بسیار بسیار متعددی افتاده. و اگر من میخوام اساطیر ایران رو بیام خوانش بکنم، حتما حتما باید به این تاریخ پرفراز نشیب، به این تاریخ پیچیده، به عناصر و قبایل و فرهنگ ها و تمدن های مختلفی که چه در نجد ایران بودن و چه وارد ایران شدن باید بیام چیکار بکنم، بیام توجه بکنم. در واقع اینو میگم و عرایض خودم رو پایان برسونم، خوانش اساطیری ایران نه یک سیر خطیه که ما بگیم این از اساطیر زرتشتی از ودا شروع شده، میشه ودایش رو پیدا بکنیم، کاری که همه میکنن، بعد بیایم بگیم حالا در دوران زرتشت چی شده و بیایم پایین. خیر، اصلا چنین چیزی نیست، بلکه شبکه پیچیده‌ایش، عرض میکنم شبکه پیچیده‌ای از روابط هست که کانونهای بسیار متعددی داره و ما باید برای اینکه این اساطیر رو تحلیل بکنیم کل این شبکه و کل این کانونها رو بیایم ببینیم. لذا ما نیازمند کاوش‌های باستانشناسی هستیم، ما نیازمند اینیم که تک تک آثار ما در فلات قاره ایران، در تمدن‌های بومی ایران بازخوانی بشن، تمام این عناصر رو باید بیاریم و در بیاریم. در کنارش خب متونی که وجود داره، متون ودایی رو باید ببینیم، متون زرتشتی رو 100% باید ببینیم، سنگ نوشته ها رو باید اونجایی که میتونیم بیایم ببینیم. همه اینها در کنار هم دیگه قرار میگیرن تا ما بتونیم خوانش درستی از اساطیر خودمون داشته باشیم. عرایض بنده در اینجا به پایان رسید، ببخشید که سرتون رو درد آورد.
خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی جالب بود. واقعا نگاه تازه‌ای است به اساطیر ایران. همونطور که فرمودید ما خیلی اسیر بندهشت هستیم، حتی اسیر یشتاوگان هم نیستیم، اسیر بندهشتیم. چون اگه اسیر یشتاوگان باشیم حداقل یه نگاه تازه‌ای خواهیم داشت، ولی خب این بندهشت انقدر که تر و تمیز به قول شما شسته و رفته با ترتیب تاریخی که خب با ذهن انسان هم خیلی سازگارتره و با جزئیات خیلی خوب از همون آفرینش شروع کرده تا پایان انقدر خوب گفته که خیلی تأثیر زیادی گذاشته. خیلی بحث جالبی بود، با این با علم به این که میدونم شما ساعت 10 قرار تشریف ببرید، من خیلی سریع بخش نظرات رو باز میکنم تا دوستان هم پرسشاشون رو مطرح بفرمایند.
انشاءالله من حالا تا دوستان پرسشی رو بگن، من واقعا اینو بارها عرض کردم، خیلی خوشبین هستم به نسل جدید، به نسل جوان ایران. خیلی خوشحال هستم که امروز اتفاقا تو ماشین که داشتم بیمارستان میرفتم، داشتم یکی از سخنرانی های استاد خطیبی رو گوش میدادم، ابوالفضل خطیبی، که خیلی خوب داشتن در مورد هویت ایرانی داشتن صحبت میکردن، خیلی خیلی به دل من چسبید صحبت های استاد. منتها همین صحبت هم میکرد که خب خیلی شاهنامه خوانی خیلی این روزها ما بیشتر میبینیم، در سالهای اخیر به خصوص جلسات تفسیر شاهنامه که خیلی خوبه اینا و هر کسی در واقع از اون منظر و دید خودش میاد و تحلیل میکنه و اینا خیلی خوبه، میبینیم که جوانها خیلی رغبت پیدا میکنن، کتاب شاهنامه رو میخونن، تفاسیر شاهنامه رو در واقع میان و عنوان میکنن و این خیلی خیلی جای در واقع خوشحالی رو داره و من خیلی امیدوار هستم که نسل جوان دیگه به قول معروف از این بندهش دیگه یکم جدا بشن، برن گاهان رو بخونن، برن خدمت شما که عرض کنم یشت ها رو بخونن، برن تمام این متون رو برن و ببینن، دوباره بازخوانی کنن. من خیلی برای خود من وقتی که میام و این تحلیل ها رو میخونم میگم ای کاش من میتونستم که دوباره بشینم، فرصت داشتم مثلا دوباره بندهش رو میخوندم، دوباره میشستم مثلا دینکرد و فرزن میشستم میخوندم. خب فرصت دیگه ندارم، ولی میدونم الان با این دیدم برم پیدا خیلی چیزای دیگه میتونم توش پیدا بکنم. خب خیلی چیزای دیگه رو میشه توش پیدا کرد. من فکر میکنم این کاری است که حتما دانشجویان ادبیات حماسی در مورد دانشجویانی که زبانهای باستانی دارن میان میخونن، همه اینها باید دست به دست هم بدن تا این کار بزرگ رو بیان و انجام بدن.
بسیار عالی، امیدوارم که این جلسات همچین تأثیر رو روی دوستان داشته باشه که هدایت بشن به سمت مسیرهای تازه. من خدمتتون عرض کنم که این جلسه هم برای چندمین بار افتخار همراهی استاد عزیز و بزرگوارم آقای دکتر یاحقی رو از ابتدای جلسه تا اینجا داشتیم. من به ایشون سلام عرض میکنم و از همراهیشون بسیار بسیار تشکر میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمند، خیلی خیلی لطف دارن، انشالله که همیشه در سلامت و موفقیت تمام باشن و سایه‌شون بر سر ما و فرهنگ این مملکت مستدام باشه.
یکی از دوستان پرسیدن که منابع موجود برای آشنایی با شناخت اسطوره ها و خصوصا ارتباط با شاهنامه چی هست؟
مهمترین کتابی که ما هنوز کماکان داریم پژوهشی در اساطیر ایران استاد مهتاب، اصلا شکی درش نیست، کتاب فوق العاده است. خب کتاب های خوب دیگه ای داریم، کتاب کریستنسن که من اینجا خیلی ازش نام بردم و هنوز یک منبع بسیار معتبری هست که دوستانی که تا در واقع جمشید رو میاد و تحلیل میکنه کتاب بسیار خوبیه. کتاب دیگه‌ای داره کریستنسن به نام کیانیان، باز در اونجا شما میتونید خیلی مطالب خیلی خوبی رو ببینید. تاریخ حماسی ایران مال نولدکه هنوز کتاب بسیار خوندنی هست که من توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید. کتاب بزرگ علوی ترجمهش کرده، مال چند سال قبله، ولی هنوز مطالب فوق‌العاده عمیقی درش هست. خب مقالات به شکل مقالات، شما مقالات بزرگانی، استاد خطیبی، استاد یاحقی، استاد آیدنلو، اینا همه اساتید، استاد خالقی، یادداشت‌های شاهنامه استاد خالقی، اینا همه بسیار بسیار به شما کمک میکنه از این دیدگاه بخواید برید ببینید. خود یادداشت‌های شاهنامه استاد خالقی خیلی متون پرباری هستن، حتما دوستان این رو بخونن، ولی به خصوص دوستانی که پژوهشگر هستن، دوستانی که رشتهشون در واقع ادبیات حماسی هست، زبانشناسی هست، زبانهای باستانی میخونن، من خواهشم اینه که تو اینها نمونن. یعنی اگر در اینها بمانند واقعا دیگه بزرگتر و بهتر از مرداد باقر نمیتونن کار میکنن. او کار کرده چیکار میخوام بکنن؟ کسی که پهلوی رو من میام اصلا خورده، یعنی دیگه انقدر مسلطه که حرف نداره و اومده و چنین چیزهایی رو اومده به این تسلط اومده گفته. باید از روش‌های جدید، باید از شیوه‌های جدید بیان استفاده بکنن، از علوم جدید. من عرض کردم حالا انشالله اصلا دوست دارم جلسه بعد انشالله در مورد این ریشه هندو ایرانی کارهای جدیدی که با علم ژنتیک اومده انجام شده صحبت بکنم. به خصوص روی صحبتم هم طرف دانشجویان عزیز است، ما بدونیم بابا چه جاهایی ما میتونیم بریم استفاده بکنیم، اصلا درسته. به اینا توجهی نداریم ما. حتما
درسته، بسیار عالی. از دوستان پرسیدن که چطور میشه سفالینه ها و سنگ نوشته ها رو دید، آیا کتابی هستش که این تصاویر درش باشه؟
متاسفانه نه، اینها اصلا آرشیو بندی نشده، اینها جمع بندی اصلا نشده. خود من هم که دارم اینا رو میگم، من خب عادت به سفر دارم، حالا کرونا دیگه دست بال ما رو بست، ولی خب به خصوص در ایران من دائما سفر میکنم و تو اون فرصتایی هم که من میرم حتما موزه ها رو میرم، اماکن باستانی رو من میرم و خودم عکس میگیرم از این مناطق. یه سری چیزا رو اینترنت هست، یه سری جاها مثلا در مورد سیاد فریشمن کار کرده، تصاویرش مثلا وجود داره، مناطق مختلف میتونید بیاید ببینید. ولی اینکه اینها رو بخواند یه حتی این تصاویر رو آرشیو بندی بکنن، تاریخ بندی بکنن، متاسفانه وجود
بسیار عالی. یکی از دوستان گفتن این امکانش هستش که این اسنادی که میفرمایید رو اینجا به صورت پاورپوینت مثلا یه جلسه بهت نشون بدید.
اگر دوستان دوست داشته باشن، البته اینستاگرام خب این توانایی رو نداره. حالا ما اتفاقا صحبت هم کردیم با آقای دکتر بیانی عزیز و انشالله با عنایتی که استاد یاحقی عزیز دارن شاید بتونیم، نه البته به این زودی، ولی انشالله حالت کارگاه بیاییم درست بکنیم. اگر حالت کارگاه باشه خب در میشه از اسکای روم اینا استفاده کرد و در اونجا آدم میتونه پاورپوینت رو در واقع نشون بده. انشالله که این اتفاق میفته و خب در اونجا دیگه قشنگ دیگه کلاس دیگه کلاس اسکای روم هست و از تو قالب اسکای روم میشه این کار کرد که من این تصاویر خودم هم دوست دارم نشون بدم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. جز این پرسش ها که خدمتون عرض کردم، بقیه پیام ها همه آقای دکتر سلسله مراتب تشکر از شما و اطلاعات جالبی که میدید هستش. خیلی ممنونم از شما. پرسش دیگه من ندیدم که دوستان بفرمایند. من هم خب نکته رو فعلا نمی افزم چون بحث به درازا می کشه. خیلی تشکر می کنم از شما، شب بسیار جالبی بود. انشالله که مطمئنم، یعنی انشالله نگم، مطمئنم که بقیه جلسات هم همینطور پربار و جالب خواهد بود.
خواهش میکنم آقای دکتر، لطف شما هست، خیلی ممنون هستم. انشالله من جلسه دیگه خب یه مقدار میخوام در مورد هندو ایرانی صحبت بکنم، یعنی جلسه دیگه صحبتی که خواهیم کرد بیشتر در مورد روش ها و متد های جدید خواهد بود و بعد دوباره برمیگردیم به شاهنامه و شاهنامه رو ادامه میدیم. و اینم بگم که ما اگر این متد های جدید را ندانیم نمیتونیم متون خودمون رو درست بخونیم. باید حتما متد های جدید رو بدونیم، به اینا رشته ای کار بکنیم، علممون رو از رشته ها و علوم دیگه افزایش بدیم تا انشالله بتونیم یه متن بزرگی مثل شاهنامه رو بخونیم. انشالله که همتون سلامت باشید، خوب باشید، خوش باشید. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. خدا.